تنم از جوشش عشق تو برپاست، تویی که سرزمین لاله هایی، کهن بوم و بر شیرای الوان، همیشه سربلند و بیریایی.
شهدای گرانقدر همدان جزو برجسته ترین ها هستن.
شهید چیتساز میگه
اگر تمام قلم های دنیا و اگر تمام کاغذهای دنیا بیان و تمام نویسندگان دنیا بیان، حتی یک لحظه این شهامت و عیسی و این ثابت قدمی بچه ها رو نمیدونن بنویسن.
مشقی ای
آهای دشمن، بترس از این دلیری که این خاک تن نمیده به اسیری، پر از سردار عشق حکمتانه، تو هر کوچه شهیدی جاودانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای شهدا، عرض سلام، ادب و ارادت محضر یکایک شما شنوندگان عزیز و محترم. صمیمانه سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. خب افتخاری است در این برنامه هم همراه با شما عزیزان هستیم، اما اومدیم به شهرستان شهید پرور بهار. الان من وارد شهرک فرهنگیان شدم و در مقابل منزل شهید یحیی عقیل‌پور قرار گرفتم. اجازه بدید من زنگ منزل این شهید عزیز رو بزنیم.
بله.
سلام علیکم آقا.
سلام.
احوال شما؟ سرگزی هم از رادیو منزل شهید عقیل‌پوره.
بفرمایید.
قربون شما. بزرگوارید. ممنون و متشکرم. در میزنید. یا سلام علیکم. عرض ادب آقا. حال شما؟ شما خوب هستید ان شاء الله. قربون شما. تبندام کنم. بزرگوارید. یا الله. سلام علیکم خانم، احوال شما؟ سلام علیکم خانم بزرگوارم، احوال شما؟ شما خوب هستید ان شاء الله. بزرگواری خبر نمی کنم، ببخشید. بسیار سپاسگزارم شنوندگان عزیز و محترم از اینکه با ما همراه هستید، تقدیر و تشکر میکنم. همونطور که خدمتتون عرض کردم افتخاری است برای ما، اومدیم به منزل یکی از شهدای عزیز شهرستان بهار، شهید یحیی عقیل‌پور، و الان در محضر جناب حاج رضا عقیل‌پور هستیم، پدر بزرگوار شهید یحیی عقیل‌پور. اما وقتی وارد منزل حاجای عقیل‌پور میشه، اولین چیزی هم که با اون نگاه‌های گرمش به شما خوش آمد میگه دو تصویر از این شهید عزیزه. یک تصویر که به هر حال کاملاً چهره نوجوان و جوان این شهید عزیز رو نشون میده، با لباس رزم این عکس رو به یادگار گرفتن، و یه عکس دیگه که واقعاً انسان از دیدن اون هم متأثر میشه و هم قبطه میخوره. متأثر از این که واقعا چه فرشته های پاکی رو این میهن اسلامی از دست داد، و قبطه میخوره از این که واقعا سرزمین ایران اسلامی چه بزرگ مردانی داشته، بزرگ مردانی که شاید از نظر سن و سال چندان بزرگ نبودند، اما دلی دریایی داشتند و افکاری خدایی. یک عکسی است که شهید یحیی عقیل‌پور در کنار چهار همرزم دیگرشون گرفتن، که از این عکس پنج نفره چهار نفرشون شهید شدن و فقط یک نفر که اون زمان نوجوانی بوده، جناب آقای هوشیار، ایشون باقی مونده. خب اجازه بدید من هم صحبت بشم با حاج رضا عقیل‌پور. که حاج آقا من خدمتتون سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده پدر شهید یحیی عقیل‌پور در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. ممنون باشم.
ازتون خیلی ممنونم، خیلی زحمت کشیدید.
خواهش میکنم با انجام وظیفه است حاج آقا، طور خدای حرفا رو نفرمایید. حاج آقا ما دوست داریم از زبان شما بیشتر آشنا بشیم با این شهید عزیز، شهید یحیی عقیل‌پور. ایشون متولد چه سالی بودن؟
اینا 1348 بودن.
بعد زمانی که به شهادت رسیدن ایشون چند سالشون بود؟
سال 1365 شهید شدن.
بعد در چه منطقه‌ای؟
منطقه قرمشهر بودند. همین کربلا چهار بودند دیگه.
درسته. بعد خب من میبینم توی همین عکسشون هم لباس قواسی به تن دارن. ایشون به عنوان قواس رفته بودند دیگه.
بله اونا قواس بودند. یه روز بار بردم، نون برده بودم برای اینا. رفتن گفتن رفتن کودفند. کودفند هم یه دریاچه مانندیه. رفتم اونجا دوره ببینم. من رفتم با مکافات پیش چون ماشینم خاور بود. ما مصیبت رفتم، یعنی خیلی پس بلند بود. اینا ساعت 8 شب رفتن، 8 صبح از تو آب در اومدن بیرون. من خیلی باور کن خود شده بودن یک مثل عروسک، اینقدر جمع شده بودن یه جمع از لحاظ سرما. حالا با خیلی زحمت دوره دیدن اینا. اینا نوک نیزه بودن دیگه، رفتن که تو آب لو رفتن، کربلا چهار در حقیقت لو رفت.
و ایشون در اون عملیات به شهادت رسید.
بله موقعی که رفتم به شهادت رسید و البته یک روز از تابونی سپاه زنگ زدن، من خواستن اومدم همدان. گفتم که چه خبره؟ یه آقای شیرازی بود، به نام آقای شیرازی یه دریچه کوچیک بود، اونجا جواب میداد به مردم. گفتش که شما کی هستی شما؟ من گفتم پدر یحیی عقیل‌پور هستم. من یه نگاه کرد تو چهره من، گفتم بگو هر چی شده بگو، من آمدم، من خودم فرستادم و میدونم. بهشون هم گفتم، گفتم یا شهید میشین یا اسیر میشین یا زخمی، حالا شما یکیش به من بگو. یه نگاه مدول اثره.
پس اینجوری شد که فقط به شما گفتن که شون مفقود الاثره.
بله مفقود الاثره.
خب بعد از چند سال پیکر پاکشون برگشت؟
بعد 11 سال دیگه جنازشون رو بردن.
خب این 11 ساله میخوام ببینم چطور گذشت آقای عقیل‌پور.
والا میخوام بگم که ما خودمان که روانش کرده بودیم هیچ احساس ناراحتی نمی کردیم، چون خودمان رفتیم گفته بودیم، هم مادرش اجازه داد هم من. به رفیقش گفته بود که من اون زمان خیلی خوشحال شدم که پدرم به من گفت خوش اومدی برو، مادرم به من گفت برو خوش اومدی، من خیلی خوشحال بودم.
میهنم از خون تو گلگون، دشمنت خار و زبون باد، کاخ ظلمش سرنگون باد. قهرمان وطنم زندگی از عطر تو جاری، ای گل جاوید گلشن تا ابد یاد تو روشن.
دفاع مقدس ما گنج اینقدر با برکت هست که هر چی استخراج کنی از او بازم دارد. مثل عاشورا، یک نیمروز آقا میفرماد عاشورا بود، ما داریم هزار و چند صد سال از او تغذیه میکنیم.
جناب عقیل‌پور دوست داریم از خاطراتتون برامون بگید، خاطراتی که با این شهید عزیز داشتید.
من 3 سال رایان کار میکنم برای جبهه، یه خبر داشتن کار میکنم، مثلا نون میبردم، مثلا میبردم به رجبه. ستاد پشتبانی جنگ من روانه میکرد، مثلا برو فلان جا، برو فلان جا، همه جبهه ها رو رفتم کار ندارم. و یه روز مدرسه تعطیل بود، یه حواس میکرد که بره جبهه. خب چون سن سال کمی داشت، من بودم خب این حیفه، هنوز زوده، بذار یه چند سال بمونه بعد بره، اصلا موقع خدمت برسه و سرباز برسه، بره سربازی. یه روز به من گفت که شما بذار من برم. گفتم که بذار باشه، حالا یه چند مدتی باشه، موقع خدمت برسه برو سربازی. گفت من یه چیز بهت بگم. گفتم بفرما. گفت جواب فاطمه زهرا رو میتونی بدی شما؟ گفتم یعنی چی؟ گفت اینا که دارن میرن شهید میشن سنشون از این کوچیک‌تره، به این جواب این رو کی میده؟ گفت حالا این سری من با تو بیام. گفتم بیا. یه سری رو من بردم به سوسنگرد. بردم سوسنگرد، موقعی که بار خالی کردیم خب ماشین استیزار کردیم و جایی بود دیگه تو بود تانگ هنجا می اومد نزدیک بودی سوزنگه. اون موقعی که موقعی داشتیم می اومدیم یه عربی تو را نشسته بود گفتش دست بالا گفت منم ببرین. این گفت باشه همون سوار کنم. گفتم بر سوار کن. سوارش کرده اومدیم. این گفت کجا مخواهی بریم عربه؟ من گفتم برم همدان. دیگه صحبت نکرد. گفتم آقا فارسی نمیدونی شما؟ گفت چرا میدونم. ولی من سوال کردم شما کجا مخواهی بریم؟ مخواهی بریم همدان؟ دیدم اگه من حرفامو بزنم تو ناراحت میشی. از اینجا تو اونجا ناراحت میشی. گفتم نه خودم آمادگی دارم. من 2 سال تو جنگم. من آمادگی دارم. عیب نداره بگو. گفت یه روز عراقی اومد سوسنگرد رو گرفت. خب تک ترنازی شروع شده. من گفتم خب دیگه پاک سازی میکنه. موقعی که اومد داخل خونه من در خونه رو بسته بودم نشستم تو. یک دخترم بود 9 ساله، یه خودم بودم یه خانومم. اینا اومدن در رو برداشتن و اومدن تو. موقعی رسیدم تو این یوزی رو چسبون تو پیشانی من. حالا چه بلایی به سر دختر آوردن و زن آوردن. دختر زیر دستشون مرد. خب بعدا دست خانم دادم به من و گفتم برو. حالا اومدم چیز اندمش یه خونه کوچولو بهم دادن اونجا زندگی میکنم. موقعی رسیدیم اینو پیاده کردیم گفتش که آقا. گفتم بله. گفت لشکر انصار رو خوزین کجاست؟ یحیی به من گفت. من گفتم که پادگان شهید مدنی. این کجاست؟ گفتم 24 کیلومتر اونور دسفوله. گفت اجازه میدی من برم؟ گفتم همین زودی از اونور اومدی از اونور بری نمیشه که آخه. باید اجازه بگیر از من از مامان اجازه بگیر نمیشه. گفت میدونی چیه؟ گفتم بله. گفت من اول تا آخر باید برم.
پرده بالا رفت و دیدم هستونی راست می نادیدنی ها دیدنی. پرده بالا رفت و دیدم هستونی راست می نادیدنی ها دیدنی.
بسیار سپاسگزارم دوستان عزیز شنونده از این که همچنان با ما همراه هستید. افتخاری است که شنوندگان عزیز و نازنینشون شما داریم و افتخاری بیشتر از اون که صحبت این برنامه صحبت از شهدا، صحبت از مردان مردی است که اگر واقعا نبودن شاید امروز ایران اسلامی به این شکل و به این سبک اصلا وجود نداشت. امروز اگر سربلندیم به خاطر شهدای عزیزی است که رفتند و برای ما سربلندی گذاشتند. خب اجازه بدید من میخوام هم صحبت و هم کلام بشم. اگر خاطرتون باشه در بخشی از صحبتام اشاره کردم گفتم عکسی از شهید عزیز به یادگار مونده که 5 بزرگ مرد در اون عکس بودند. 5 بزرگ مردی که از اون جمع فقط امروز 1 نفر باقی مونده و اون هم رسالتی زینب گونه داره و باید درباره شهدا صحبت بکنه. جناب آقای هوشیار عزیز که من خدمتتون سلام عرض میکنم و خوشحالم از اینکه در خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکرم.
خواهش میکنم. آقای هوشیار، اول دوست داریم با شما آشنا بشیم، خودتون رو معرفی میکنید.
هوشیار هستم، سال 65 تو عملیات کربلای 4 با این شهید بزرگوار بودم.
از این شهید عزیز بگید، نحوه آشنایتون با این شهید، چه مدت با ایشون بودید، از شهادتشون برامون بگید.
بله، اول اینکه ما فامیلیم، یعنی پدر بزرگوار شهید با مادرم پسرم و دختر دایی هستن، همشهری هستیم، با هم ارتباطات داشتیم. اما اصلی ترین عاملی که به هر حال واسه آشناییمون شد، ما تو منطقه به هر حال برای یگانه قواسی از بین رزمنده هایی بود که بودن یه تعداد انتخاب میکردن. این شهید بزرگوار حالا خیلی جسه، البته خود منم همینجوری بودم، خیلی جسه بزرگی نداشتن، اما با توجه به توانمندی اون برخورد و اون رفتاری که ایشون داشتن، با توجه به اون انتخاب میشدن برای قواسی و انتخاب شدن. حدود نزدیک 2 ماه، یعنی حدود 62 و همین روز ما دوره فشرده غواصی داشتیم سمت گتوند و هم دوره بودیم با ایشون. چادرامون هم یکی بود، یعنی هم غذا بودیم کنار هم بودیم، چون هم شهری بودیم سنمون هم تقریبا کنار هم بود، با هم بودیم. حالا دو سه تا از اون خصلت‌های خاص این شهید من خدمت شما بگم. اول این که حتما تایید میکنن پدر مادرشون و کسایی که شهید میشناختن، شهید عقیل پور از سن خودش بزرگتر بود، درسته یک سال با من فاصله داشت ولی حقیقتا رفتارش رفتارهای خیلی سنگینی بود. ما یکی دو نفر بودیم خیلی شوخی میکردیم و ما میپریدیم، ولی یحیی نه، یحیی خیلی سنگین تر بود. و خصلت دیگه ای که داشتیم بود که آدم بیشیله پیله بود، خیلی ساده رو همونی که میدیدی همین بود، بسیار ساده، در ظاهر هم هیچی نداشت. مثلا یک بچه تمایز مثلا تو بعضی معنوی بگیم آقا ایشون خیلی آدم تهجد و این جور چیزی نبود، خیلی معمولی. اما تو منطقه دیدیم از همه سبقت گرفت، سبقتش هم تو بعد معنویش بود که اون درجه خاصش رسید، هم تو بعد جسمیش که حقیقتا جلو بودن اینا.
درسته. اما جناب هوشیار، خب حالا عکسی از شهید عزیز به همراه 4 همرزم دیگرش هست که شما هم هستید، یعنی وقتی نگاه میکنیم از سمت چپ نفر دوم شمایید. اولا برام بگید این عکسی که الان تو دستای منه مال کدوم منطقه است؟
نه، اینو ما توی نزدیک اروندکران منطقه عملیاتی که بنا بود ما انجام بدیم کربلا 4، یه منطقه مشابه اون تو منطقه خسرو‌آباد، مشابه اون تو الان اروندکنار منطقه همونجاست که روستاهاست، اونجا عین همون منطقه بود که ما خواستیم عمل کنیم. دوستان اومدن گفتن یه عکس بگیریم کنار هم بایستیم. اولش های خبازی، مرحوم خبازی، دومی منم، سومی مرحوم بهنظر که از آزادگان بود بعد از اسارتش شد، چهارمی شهید محمد عسکری، سوم شهید خانواده است و شهید یحیی عقیل‌پور. به هر حال اون عکس رو اونجا گرفتیم.
بعد حالا خاطره ام از این عکس دارید؟
یه عکس من از شهید گرفتم، ایشون هم یه عکس اینجوری از من گرفت. ببینید تو اون عکس به دوربین نگاه نمی‌کنه، به افق نگاه می‌کنه. اتفاقاً همین بحث بود که اونجا گفتن ما داریم شهید می‌شیم. اونجا دقیقاً تصویر شهیده، یعنی تو ذهنم این بود که بعداً ما توجیه کرده بودن، گفتن تو این عملیات هیچ کس سالم برنمیگرده، اعلام هم کردن، گفتن هر کی میخواد برگرده برگرده. با این علم که سالم برنمیگرده، در اصل عکس شهادت شما گرفتیم. نگاهش هم نگاه عمیقیه، کاملاً آگاهانه، کاملاً آگاهانه. زدن به خط یعنی این، یعنی روبرو دوشگاه داره کار میکنه، دوشگاهی که یه گلولش میتونه نصف بدن رو ببره، دوشگاهی که مثلا تیکه پاره میکنه، تیرباری که همه جوره داشتن میزدن، آتیش از زمین زمان میبارید. بعد به این سیمخاردارا بشقاهی فوگاز زده بودن که بعضی محورها باز نشد و از جمله مال خودمون اینجوری بود، وقتی این سیم یارو این سیمچینه که زدن، یه دفعه دو تا بشقه فوگاز بزرگ رفت هوا، انفجار اینچنینی بر روبرو داره شلیک میکنه، تو توی این فضا باید از اون سیم خاردار و موانع خورشیدی بردارت بشی. خب این یک شجاعتی میخواد. این شهید عقیل‌پور از این موانع میگذره، میره فاصله سنگر عراقی تا آب حدود 7 متر 8 متر خاکی، بعد تازه میرسید به موانع. همه موانع اشتباه نکنم شاید 10 متر 12 متر موانع بود، این موانع رد میکنه، اون خاکی هم رد میکنه، زیر اون همه چیز میره میرسه به سنگر عراقی که با نارنجک میزنه. این شجاعتی میخواد، این یک ایمان قوی میخواد. وقت بچه چند ساله، 10 ساله، خب این پشتوانه ای داره دیگه، همینجوری هم نمیتونی کار رو بکنی.
چه چیزی یک رزمنده را، یک جوان را، یک انسان را در میدانهای گوناگون اینجور به روشنبینی میرساند؟ اون ایمان آگاهانه. این ایمان آگاهانه عزیزان من در رزمندگان موجب این میشد که خطر را به هیچ بگیرند.
و تو این فضا یه گروهی با علم کامل میدونن اینا میخوان عمل کنن و بالا هم عمل کرده، همه آماده باش، یه گروهی برن برسن سنگر عراقی و نارنجک، سنگر عراقی رو به هر حال خلاص سلا کنن، یک هنریه به نظر من.
خطر بود و شد بود و قفاس ها، سلاحی به جز عشق و ایمان نبود، زلیزار ها بی صدا رد شدیم،
صدایی به جز صوت قرآن نبود. مرا حضرت ساقی آواز داد که جنگ است، باید مهیا شوی، زنی آنچنان بر صف تیغ ها که از کشتگان ره ما شوی.
ببینید شهادت تیر نیست یه نفر بخوره بیفته، شهادت یک درجه است، شهادت یک مقامه. آدم باید یک کار کنه، کارونه مرحله 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 به یه درجه برسه و خدا میگه دیگه بس. خدا رو به سر شاهد من للهن میرم بالا سر قبر شهید، بارها شده تو منطقه اینجور، مخصوصا سر یحیی، چون با یحیی ما خیلی با هم یاق بودیم، یعنی خیلی ندار بودیم، مثل هم بودیم. خیلی اونم میرم بالا سر شهید میگم چی گفتی با خدا، چه جور حرف زدی، چی کار کردی؟ نمیدونم چی کار کرد، نمیدونم شباش چی جوری مناجات میکرد، نمیدونم تو نمازاش چی جور عبادت میکرد، رسید به اون مقام، مقامی که خیلی از بزرگان حسرتش رو میکشن.
هشت هزار شهید ما، ما رو کمک کنید که ما از کمین دنیا عبور کنیم، از گردنه دنیا عبور کنیم. شما عبور کردید، چگونه عبور کردید ما رو یاد بدید، دستگیری کنید، دست ما رو بگیرید، از اینجا عبور بدید.
اگر چه رفتند اما شهیدان ماندگارانند، به سر بردن تا آخر نشان عهد و پیمان را. اگر خواهی جوان مانی به دوران جاودان مانی، گره بر زلف جان سر زلف پریشان را، گره بر زلف جانان زن سر زلف پریشان را.
حاجی یعقیل‌پور، خب بالاخره چشم انتظاری خیلی سخته، شما حدود 11 سال، شما خانواده محترمشون، مادر بزرگوار، خواهران عزیز و گرانقدرشون، برادران عزیز شهید منتظر بودید. میخوام اینا بعد از 11 سال زمانی که پیکر پاک و مطهر شهید را آوردن، حالا اصلا چطور به شما خبر دادن؟ اون لحظه حس و حال شما چطور بود؟ بعد از 11 سال چشم انتظاری، بعد مراسمی که برگزار شد، استقبال مردم، خب با توجه به اینکه شما اهل لاله‌جین بودید، استقبال مردم لاله‌جین بعد از 11 سال از پیکر پاک و مطهر این شهید چگونه بود؟
موقعی که ما رو دعوت کردن بنیاد شهید جنازه رو تحویل بدن، دو تا جعبه بود، یکیش مال لرکه ها بود، یکیش مال لاله‌جین. اینا گفتن بیا شما میتونه به شناسایی کنید. من موقعی در جعبه رو باز کردم، خب البته چیزی نمانده، چند تا استخوان بود دیگه، ولی یه چیزی که برام خیلی تعجب آور بود، اون شب که اینا میخواستن برن سرش حنا گذاشتیم، اون حنا تو سرش مونده بود. خب این سر، یه سر طرفش که مونده بود زمین سفید شده بود، ولی بقیه مو سرش همون، مثل این که همون شب که ما حنا گذاشتیم سرش شستیم همونه، یعنی اونطور مونده بود. این تعجب آور بود. اینا گفتن شما چطور میشناسید؟ گفتم اینو من خودم حنا گذاشتم تو سرش همون شب که مخواسته بره. گفت عجب، اینا مونده. اینا تعجب کردن بنیاد شهید، اصلا تعجب کردن. گفتم این مو سرش همینطور مونده، میبینی دیگه بره مونده. از مو سرش همونطور مونده بود، نه زیاد شده بود نه کم، همون اندازه، همون رنگی که ما گذاشته بودیم تو سرش. یکم که از اینجا، البته کلن اطراف لاله‌جین و لاله‌جین ها الان اعلانه زده بودن که آمادگی داشتن که جنازه میاد. خب نه، این کلن جنازه ای که شهید میامد لاله‌جین، در حقیقت خیلی استفاده میکردن، پیر و جوان و زن و بچه و همه میرخدن تو خیابون. باور کن من دیگه اصلا خودم گم میکردم که این همه مردم از کجا آمده. یعنی اینقدر استقبال میکردن. باور کن اصلا تحسین قلب بود واسه من. یعنی یه برنامه پیاده میکردن که من خودم گم میکردم، میگفتم آیا شهید مال ماست و اینا چی کاره، اینا چی میگن، این همه مردم واسه چی اومدن. وقت موقعی رفتیم که مزار شهدا، البته من خودم کسی نیستم که سخنرانی کنم، ولی مجبورم کردن که چند کلمه صحبت بکنم. اونجا صحبت کردم، گفتم حالا یحیی مال من نبوده، مال شما بوده، که اگه مال شما نمیبوشد اینطور نمیمیدیم، پس مال شماست که اینطور اومدین. شما در حقیقت خیلی از شما ممنونم که اینقدر ازدهام میکردم، مخصوصا از صدای سیما و از شما که تشریف آوردین. خیلی از تو ممنونم، ما رو فراموش نکردین. انشاءالله خدا به حق محمد آل محمد زمان منو درست کنه. خیلی زحمت کشید.
این خاندان معظم شهدا، این صبر و مقاومت آزادگان، این اخوت و صمیمیت در جبهه مقدس دفاع، کار خود چی کرد؟
مشقی
عشق. آهای دشمن بترس از این دلیری که این خاک تن نمیده به اسیری، پر از سردار عشق حکمتانه، تو هر کوچه شهیدی جاودانه.
سیمانه سپاسگزارم شنوندگان عزیز و محترم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. خب برای ما سعادتی است در جمع خانواده شهید یحیی عقیل‌پوریم و در این بخش از گزارش میخوام هم صحبت بشم با مادر بزرگوار شهید و خواهر گرامی شهید. که حاج خانم من خدمتتون سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، خوشگرم میشید.
سپاسگزارم، شما خوبی مادرم؟
سلامت باشید.
خواهش میکنم، خدمت خواهر بزرگوارم هم سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
خیلی ممنونم، خدمت شما سلام و عرض خسته نباشید داریم.
بسیار سپاسگزارم، ممنون و متشکرم. مادرم میخوام از شهید عزیزتون برامون بگید.
چوخ مهربان، چوخ خوش اخلاقه ده، چوخ بلا اصلا قنش لدید با اغلان چوخ یخچه ده، چوخ چوخ مهلف اخلاق ده.
خواهر بزرگوار، معمولا حالا وقتی که صحبت از شهدا میشه همیشه گفته ها و جملات این شهدای عزیز که در قالب اون وصیت‌نامه به یادگار میمونه درس های بسیار زیادی برای ما داره، حالا برای شما به عنوان خواهران شهید و برای هموطنانشون به عنوان کسانی که واقعا همیشه این شهدا میتونن الگو و سرمشقشون باشن. میخوام ببینم از این شهید عزیز وصیت‌نامه‌ای به یادگار مونده، اگر وصیت‌نامه‌ای مونده حالا مهمترین نکاتی که توی این وصیت‌نامه به چشم میخوره چیه؟
بله، به طبع همه شهدا از خودشون وصیت‌نامه‌ای رو الحمدلله به جا گذاشتن که خوندن خود این وصیت‌نامه‌ها برای ما راهگشاست. همونجور که امام خمینی فرمودن که 80 سال عبادت کردین، حالا برین وصیت‌نامه شهدا رو بخونین. توی وصیت‌نامه یحیی هم توی اوایلش که خب با نام و خدا و ذکر ائمه شروع شده بود و سفارش به پدر مادرم که برای من گریه نکنید، اگه خواستین گریه کنین برای امام حسین و یاران شهیدش گریه کنین، و یه جمله هم بود که من این خونی رو که در راه اسلام دادم برای رضای خدا در راه خدا، و تأکید به امر ولایت و اطاعت از ولایت داشتن، بیشتر روی این مسائل تأکید داشتن، و اینکه مثل همین شهدا که بر حجاب خواهرانشون تأکید داشتن، ایشون هم همینطور. و در آخر هم یک شعری نوشته بودن که یاران همه رفتند، عاشقان نماز خون بخوانید.
بسیار سپاسگزارم، انشاءالله که خداوند به همه ما این توفیق رو بده که بتونیم به گفته شهدا، به وصیت شهدا انشالله عمل بکنیم. دوستان عزیز شنونده، سیمانه تقدیر و تشکر میکنم که با ما همراه بودید. انشالله که این برنامه هم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. همه شما خوبان رو به خدای بزرگ شهدا میسپارم و از همه شما عزیزان التماس دعا دارم. خدا نگهدار.
از وقتی که با ما چه رفتی قلبم توی طوفان نمی‌لرزه، مردای دریا میدونن دنیا بی‌عاشقی یک جون
شدی رفتی رفتی و قلب تو یه دریا شد. 30 سال بعد قلب من تو یه خاک با دستای بسته پیدا شد.